ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا میگوید تلفات روسیه در حمله به اوکراین باید آن کشور را از تجاوز به دیگر کشورها برحذر دارد. بازنشستگان سازمان هما در اعتراض به انتقال صندوق بازنشستگی تجمع کردند. و متهمان پرونده بانک سرمایه به 170 سال حبس محکوم شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. در حالی که ارتش روسیه به حملاتش در شرق اوکراین ادامه می‌دهد، وزیر دفاع ایالات متحده ابراز امیدواری کرد خسارات روسیه در اوکراین مانع از تکرار تجاوز کرملین به دیگر نقاط در جهان شود. لای داستین در سه‌شنبه آغاز نشست گروه مشورتی امنیت اوکراین در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان گفت:
این گرد همایی بازتاب دهنده عزم جهان است. از هنگام تهاجم روسیه در 24 فوریه بیش از 30 متحد و شریک آمریکا از سرتاسر جهان به ایالات متحده پیوستند تا کمک‌های امنیتی را سریع به اوکراین برسانند و اینکه با هم بیش از 5 میلیارد دلار تجهیزات برای حمایت از اوکراین در دفاع از خود تعهد کردند.
لای داستین که به تازگی به همراه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از اوکراین دیدار کرده، به خبرنگاران گفت که واشنگتن می‌خواهد ببیند روسیه به حدی ضعیف شده که نمی‌تواند اقداماتی که طی تهاجم به اوکراین انجام داد تکرار شود، و افزود در صورت حمایت صحیح کیف همچنان می‌تواند در جنگ پیروز شود. در خبر دیگر، روزنامه گاردین گزارش داد که رهبران سوئد و فنلاند هم توافق کردند تا اوایل ماه آینده میلادی به طور همزمان درخواست عضویت خود در ائتلاف ناتو را رسما ارائه کنند. پیش از این در 25 فروردین دیمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه و از متحدان ولادیمیر پوتین تهدید کرده بود که در صورت عضویت فنلاند و سوئد در ناتو سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های مافوق صوت روسیه در قلمرو کالینگراد بین لیتوانی و لهستان مستقر می‌شوند. در جدیدترین نظرسنجی‌ها در فنلاند اکثریت مردم موافق پیوستن به ناتو هستند و در سوئد نیز تعداد موافقان بسیار بیشتر از مخالفان گزارش شده است. در خبر دیگر، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید در سال جاری حدود 8 میلیون و 300 هزار اوکراینی کشورشان را ترک خواهند کرد. سخنگوی این نهاد بین‌المللی گفته تاکنون بیش از 7.5 میلیون نفر در داخل اوکراین جابجا شده و بیش از 5 میلیون نفر هم این کشور را ترک کردند. خروج 5 میلیون اوکراینی از کشور تنها 2 ماه پس از تهاجم روسیه به این کشور از زمان جنگ جهانی دوم به این سو بی سابقه است. اما گزارش تازه‌ای در زمینه هزینه نظامی در سراسر جهان نشان می‌دهد که نه تنها در دوران کرونا این مخارج افزایش پیدا کرده، بلکه این روند سعودی در کشورهای چون ایران و روسیه ادامه دار خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
اگر به جدولی که هر سال از هزینه نظامی کشورهای جهان منتشر می شود نگاهی کنید، متوجه می شوید که به غیر از یک روند نزولی در اوایل دهه 90 میلادی، این منحنی همواره شکلی صعودی داشته و حالا در سال گذشته این هزینه در جهان به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده است. هزینه‌ای که بیش از 50% آن به حساب تنها 2 کشور نوشته شده است: ایالات متحده آمریکا و چین. این آمار و اطلاعاتی است که مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم سیپری به صورت سالانه منتشر می‌کند. سیپری میگوید در خاورمیانه و قاره آمریکا هزینه نظامی کاهش پیدا کرده، اما برعکس در آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آفریقا شاهد افزایش مخارج در سال گذشته میلادی بودیم و به صورت میانگین دولت‌ها حدود 6% از بودجه رسمی را به ارتش‌های خود اختصاص دادند. همه این هزینه‌ها در سالی که برای دومین سال پیاپی شیوع کرونا اقتصاد کشورهای 4 گوشه جهان را متزلزل و شکننده کرده بود. دیگو لوپس دا سیلوا، محقق ارشد در انستیتوی سیپری، در گفتگو با رادیو فردا افزایش هزینه‌ها در این دوران را اینگونه توضیح می‌دهد:
تصمیم در زمینه هزینه نظامی معمولاً خیلی کنتر از وضعیت موجود اتفاق می‌افتد. اینکه هزینه مخارج نظامی با شوک وارد شده به اقتصادها در دوران همه‌گیری کرونا منطبق شود، زمان بر خواهد بود. دست کم در زمان بحران اقتصادی سال 2018 این روند را شاهد بودیم. دومین دلیل هم این است که بسیاری از کشورها به برنامه‌های نظامی خود بسیار متعهد هستند و فارغ از وضعیت سخت اقتصادی به خرج کردن چنین پول‌هایی ادامه می‌دهند.
یکی از کشورهایی که افزایش مخارج نظامیان در جدول سیپری مشهود است، ایران بوده که به عنوان یکی از نکات قابل توجه در گزارش این مؤسسه به آن پرداخته شده است. بعد از 2 دهه این اولین بار است که نام ایران در این فهرست در میان 15 کشور اول جهان در رده 14 دیده می شود. آن هم با افزایش 11% در زمانی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم های بین المللی است. دیگو لوپس دا سیلوا در سوئد این روند افزایشی را ادامه دار می بیند.
In 2021, Iran was the second largest spender in the Middle East.
در سال 2021 ایران پس از عربستان سعودی دومین کشور در خاورمیانه از لحاظ هزینه نظامی بود و یک پله بالاتر از اسرائیل. افزایشی که با وضعیت سیاسی موجود هم منطبق است. نزاع با ایالات متحده، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل ادامه داشته و ایران رویکرد پرمدعاتری در مذاکرات دیپلماتیک پیرامون برجام و برنامه هسته‌ای‌اش اتخاذ کرده است. نکته قابل توجه در زمینه ایران این است که بودجه سپاه پاسداران در سال 2021 باز هم افزایش پیدا کرده. افزایش 14% برای این سازمان 38% کل مخارج نظامی ایران در این سال بوده است و به نظر می آید این افزایش ادامه خواهد داشت و بودجه سال جاری ایران نیز نشان دهنده این موضوع است.
گزارش سیپری در زمانی منتشر شده که موضوع تجهیزات نظامی، انتقال آنها به اوکراین و کشورهای اطراف آن هر روز در صدر خبر هاست. بر مبنای آمار تازه این مؤسسه که شامل دوران جنگ در اوکراین نمی شود، روسیه برای 3 سال پیاپی بر هزینه نظامی خود افزوده است. افزایشی که محققان سیپری می گویند نتیجه درآمد بالای این کشور از محل فروش نفت و گاز است. این کارشناسان میگویند بین سالهای 2016 تا 2019 این مخارج به دلیل قیمت پایین انرژی و تحریم‌های پس از الحاق کریمه کاهش یافته بود و حال با این افزایش هزینه که در تهاجم این کشور علیه اوکراین نمود پیدا کرده، روسیه در جایگاه 5 جهان از لحاظ هزینه‌های نظامی قرار دارد. جدول سیپری میزان هزینه اوکراین را 1/10 روسیه نشان می‌دهد. دیگو لوپس دا سیلوا میگوید حالا با آغاز جنگ باید منتظر تغییرات چشمگیر در این جدول باشیم.
از زمان تهاجم روسیه به اوکراین بسیاری از متحدان اروپایی ناتو اعلام کردند که هزینه نظامی خود را افزایش خواهند داد. دانمارک، آلمان، لهستان و رومانی از جمله آنها هستند و خرید تجهیزات بخش مهمی از این سرمایه گذاری خواهد بود. این اولین بار نیست که اقدامات روسیه منجر به افزایش هزینه‌های نظامی شده است. از زمان الحاق کریمه توسط روسیه، هزینه‌های نظامی کشورها در حال افزایش بوده است، به ویژه در میان کشورهای اروپای مرکزی.
سیپری میگوید از میان 26 عضو اروپایی ناتو به غیر از ایسلند، 8 کشور دست کم 2% از تولید ناخالص ملی خود را به هزینه های نظامی اختصاص دادند و این روند به نظر می رسد که در پی تهاجم روسیه به اوکراین حرکتی سعودی داشته باشد.
آنا کاویانی گزارش می داد. اما بازنشستگان صندوق هما مقابل دفتر مرکزی آن شرکت در ورودی فرودگاه مهرآباد تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمع روز سه‌شنبه در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری برپا شد و در آن بازنشستگان صندوق هما خواستار استقلال صندوق خود شدند و شعارهایی سر دادند. ماه‌های گذشته تجمعات اعتراضی صنفی و معیشتی اقشار مختلف در ایران به طور متناوب ادامه داشته است. اما در جریان دو جلسه اخیر محاکمه حمید نوری، او ادعا کرده که کتاب دو جلدی جعفر یعقوبی که از شاهدان این دادگاه در دو نوبت منتشر شده و جلد اول 7 سال پیش و جلد دوم پس از بازداشت او در سوئد بوده است. پخش کننده این کتاب اما در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی ضمن رد این ادعای حمید نوری یادآور شده هر دو جلد این کتاب همزمان در همان 7 سال پیش منتشر شده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
حمید نوری دادیار پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 در آبان سال 98 برای دیدار با اقوام و بستگانش وارد فرودگاه آرلاندای شهر استکهلم پایتخت سوئد شد و بلافاصله با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد و سپس 21 ماه بعد در انجام امرداد ماه سال پیش دادستان سوئد با انتشار اطلاعیه‌ای زیر عنوان تعقیب و پیگرد جنایات جنگی در ایران اعلام کرد کیفرخواست حمید نوری رسما به دادگاه استکهلم تسلیم شده. از آن زمان تا کنون حمید نوری 87 جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته. حمید نوری در دادگاه رسیدگی به اتهام‌هایش هفته پیش ادعا کرد کتاب جعفر یعقوبی، یکی از شاهدان این دادگاه، با نام مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی، راه پرفراز و نشیب، در دو نوبت چاپ شده و بار دوم هم پس از بازداشت او منتشر شده. ادعایی که از سوی پخش کننده این دو جلد کتاب حمید مهدی‌پور مدیر انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان به شدت رد شده و به رادیو فردا گفته این کتاب دو جلدی تنها یک بار 7 سال پیش چاپ شده.
کتاب مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی هر دو جلدش با هم چاپ شد و دو جلدش روی هم در اندازه در واقع از کتابای معمولی بزرگتر، یعنی اندازه وزیری چاپ شد و 780 صفحه هست. در اوایل 2015 در همه جای دنیا پخش شد توسط ما. توی شناسنامه جلد اول کتاب همه مشخصات کتاب اومده، یعنی قید شده که این کتاب در دو جلد و هر جلد چه نامی داره و قیمت دو جلد. بنابراین ادعایی که آقای حمید نوری در دادگاه کرده که جلد دوم این کتاب بعد از 2019 که ایشون دستگیر شده منتشر شده ادعای نادرستیه، یعنی خواستن بگن که مثلا سندسازی شده. من تصریح میکنم که کتاب هر دو جلدش با هم در سال 2015 منتشر شد. جلد اول به زندگی آقای جعفر یعقوبی برمیگرده و جلد دوم اساسا تحت عنوان گذر از طوفان به همین کشتار بزرگ سال 67 پرداخته که اسم آقای حمید نوری هم اونجا توی اون کتاب آورده شده.
کتاب دو جلدی مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی، راه پرفراز و نشیب را جعفر یعقوبی، یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نوشته و به عنوان یکی از مدارک کتبی کیفرخواست در اختیار دادگاه حمید نوری گذاشته شده. جعفر یعقوبی در جلد دوم کتاب خاطرات زندانش حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی را به عنوان یکی از عوامل درگیر در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 در زندان گوهردشت کرج معرفی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما خبر آخر این که ذبیح‌الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور حکم 170 سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد. به گفته آقای خدایان، محمد امامی تهیه کننده سریال تلویزیونی شهرزاد به 20 سال، احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده محمد هاشمی شاهرودی به 10 سال و شهاب‌الدین قندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به 12 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اتهامات این افراد است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری جدید تقدیم شما می‌کنیم.